هشت بامداد به وقت ایران، صبحانه با خبر هست و شما شنونده این برنامه هستید. در اصل نیم ساعت سوم رو پیش رو داریم که نیم ساعت پایانی صبحانه با خبره. پیش از این که بریم سراغ گزارش هایی که در این قسمت خواهید شنید، به علاوه اسمس های شما که مقدار زیادیش رو در این نیم ساعت سوم خواهیم شنید و خواهیم خوند، اجازه بدید من شماره تماس رو هم با شما در میون بگذارم. 2042-07-33-595-555 که یکی از شماره های ماست، و یا اینکه اگر مایل بودید میتونید از شماره دیگه ما استفاده کنید، 2079-26-011-57-30. اما مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از روند گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران انتقاد و از نتیجه آن ابراز نگرانی کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل که سخنان وی را منتشر ساخته، به نقل از آقای نتانیاهو آورده است که توافق هسته‌ای با ایران باید توانایی این کشور را برای تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای از بین ببرد. این اظهار نظر در حالی بیان می شود که وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای، روز شنبه در اسرائیل گفته بود که در توافق نهایی با تهران، ایران حق غنی‌سازی محدود و تحت نظارت را خواهد داشت. محمد نفریه، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، اعلام کرد که در حال حاضر 17,000 کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در حاشیه همایش ملی کودکان خیابانی به روزنامه ایران گفته از قانونی برای برخورد با والدینی که کودکانشان را در خیابان رها می‌کنند وجود ندارد. با این وجود وی تاکید کرد که 11 دستگاه متولی رسیدگی به مشکلات این کودکان هستند، اما فقط 2 تا 3 دستگاه در این زمینه فعالند. در این همایش همچنین گفته شد که در سال 93 بیش از 2600 کودک خیابانی از طرف بهزیستی ساماندهی شدند. عباس بزرگمهر، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسمان، روز یکشنبه با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یکی از نزدیکان آقای بزرگمهر گزارش داده است که وی روز پنجشنبه با اعلام جرم دادستانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، اما به علت پایان وقت اداری برای سپردن وثیقه به زندان اوین منتقل شد. روزنامه آسمان هفته گذشته به دلیل چاپ مطلبی که در آن قصاص مجازاتی غیر انسانی خوانده شده بود، از طرف دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. قرار است هیئت نظارت بر مطبوعات در نشست روز دوشنبه خود مطلب روزنامه آسمان را بررسی کند. توقیف روزنامه آسمان با موجی از انتقادها در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، واردات ایران در 11 ماهه سال جاری به حدود 43 میلیارد دلار رسید. از این مقدار بیش از 3 میلیارد دلار به واردات برنج و گندم اختصاص یافته است. امارات متحده عربی و چین بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران بودند. صادرات غیر نفتی ایران در همین مدت زمانی به بالای 37 میلیارد دلار رسید که بخش بزرگی از آن را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌داد. چین و عراق بزرگترین مشتریان ایران در این دوره بودند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، با صدور بیانیه‌ای خواهان احترام به تمامیت ارضی اوکراین شد. سوزان رایس، مشاور شورای امنیت ملی آمریکا، نیز روز یکشنبه به روسیه درباره احتمال مداخله نظامی در اوکراین هشدار داد. در همین حال جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مقام‌های اوکراینی را ترغیب کرد که هر چه زودتر برای دستیابی به بسته کمک اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول وارد گفتگو و مذاکره شوند. و خبر آخر این که روز یکشنبه بازی‌های المپیک زمستانی سوچی با برتری روسیه میزبان مسابقه پایان یافت. روسیه با کسب 33 مدال در رده اول، آمریکا با 28 مدال و نروژ با 26 مدال در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از مهرداد میرآبادی که خبرها رو با آگاهی شما رسوند. اما اجازه بدید که بریم سراغ گزارش های این بخش خبری به علاوه اسمس های شما که بخشی از نیم ساعت سوم رو به خودش اختصاص خواهد داد. پیش از هر چیز بریم به اوکراین که این روزها روزگار پرتب و تابی رو سپری میکنه. یک روز بعد از رأی اکثریت مجلس اوکراین به برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری، اوکراین با پرسشی روبروست که میتونه مشروع بودن دولت بعدی این کشور رو زیر سوال ببره. این سوال که آیا برکنار کردن یانوکوویچ امری قانونی بوده یا نه. برگردان خلاصه ای از تحلیل واحد خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در این باره بشنوید از امیر مصدق کاتوزیان.
قانونگذاران مخالف ویکتور یانوکوویچ که ابتکار عمل را به دست گرفتند، روز یکشنبه یک رئیس جمهور انتقالی را به جای او به این سمت منصوب کردند. اکثریت پارلمان الکساندر تورچینف، یکی از متحدان یولیا تیموشنکو نخست وزیر اسبق اوکراین را که روز شنبه از زندان آزاد شد، یک روز پیش از آن به ریاست مجلس منصوب کرد. به موجب این رأی تورچینف تا 4 خرداد سال آینده رئیس جمهور دوره انتقال خواهد بود. اما به نظر نمی رسد تصمیم پارلمان اوکراین با سکوت حامیان یانوکوویچ روبرو شود که درباره قانونی بودن برکنار کردن او تردید دارند. ظاهراً برخی از اقدامات یانوکوویچ مثل ترک ناگهانی دفتر ریاست جمهوری و ضبط پیام استعفا باور خود او به مشروع بودن ریاست جمهوریش را خدشه‌دار کرد. اما رهبر 63 ساله اوکراین پس از خروج از کیف استعفای خود را پس گرفت، اعلام کرد که شخص اول مملکت است و تصمیم پارلمان را غیرقانونی می داند.
من اوکراین را ترک نخواهم کرد. جایی نخواهم رفت. من استعفا نخواهم داد. من رئیس جمهوری مشروع و منتخب هستم.
با این همه یک اکثریت 328 نفری از مجموع 435 نماینده پارلمان اوکراین با استناد به ترک ناگهانی دفتر ریاست جمهوری و کشته شدن 80 معترض و مأمور پلیس در یک هفته ناآرامی رأی به برکناری او دادند. میماند یک مشکل قانونی. به موجب مفاد توافق صلحی که روز دوم اسفند با میانجیگری اتحادیه اروپا نهایی شد، قرار بود یانوکوویچ با امضای متنی اوکراین را به شرایط قبل از اساسنامه مصوب سال 2004، یعنی 10 سال پیش این کشور درآورد. 4 سال پیش یانوکوویچ اساسنامه منسوخ مصوب 18 سال پیش این کشور را احیا کرد که اختیارات ریاست جمهوری در آن بیشتر است. اما یانوکوویچ هنوز متن توافق یاد شده با میانجیگری اتحادیه اروپا را امضا نکرده و این امر میتواند کیف را قانوناً در وضعیتی نامشخص قرار دهد. به موجب اصل 111 هر دو قانون اساسی جدید و قدیم اوکراین، پارلمان میتواند روند استیضاح رئیس جمهوری را در صورت خیانت و ارتکاب جرم آغاز کند. اما معلوم نیست که رأی ناگهانی روز شنبه اکثریت پارلمان منطبق با مضامین قانون اساسی باشد که 2 شرط لازم برای این اقدام در نظر گرفته. یکی تایید دادگاه قانون اساسی و دوم رأی دست کم 338 نماینده، یعنی 10 نماینده بیشتر از تعدادی که روز شنبه به برکناری یانوکوویچ رأی دادند. حامیان یانوکوویچ همچنان می توانند با استناد به قانون اساسی مصوب 18 سال پیش بگویند که سرهی ابوزوف نخست وزیر موقت کنونی می بایست رئیس جمهور دوران گذار باشد، نه الکساندر تورچینوف. اما این ناهمگونی ها ممکن است به زودی اهمیت خود را از دست بدهند، زیرا پارلمان تا موعد پایان روز دوشنبه نخست وزیر جدید را بر می گذیند. پیشبینی می شود یا یولیو تیموشنکو نخست وزیر شود یا پترو بروشنکو نماینده مستقل پارلمان. به نظر می رسد مقام های اتحادیه اروپا کم و بیش با اقدام های روز شنبه پارلمان اوکراین موافقند، از جمله رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان در توییت روز جمعه خود اقدام روز بعد پارلمان اوکراین و انتصاب تورچینف را مصداق کودتا ندانسته بود.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. اجازه بدید که من یک سری بزنم به اسمس های شما. شنوندهی نوشته ما میدانیم چه نمیخواهیم اما نمیدانیم چه میخواهیم. و شنونده دیگری می نویسه این یارانه بخور و نمیر قیمت ها رو دوبله میکنه. اول قیمت ها رو تثبیت کنید بعد یارانه رو پرداخت کنید. این شنونده از سمنان اسمس خودش رو برای ما ارسال کرده. مدیر کل بازرسی نفت سازمان بازرسی کل کشور میگه که روزانه 1 میلیون بشکه نفت در ایران از بین میره. به گفته فرزاد مخلص الائمه میزان اتلاف منابع نفتی و گازی در ایران 75 برابر کشور عربستانه. کشور عربستان بیش از 2 برابر ایران نفت تولید میکنه. در همین ارتباط گفتگویی رو بشنوید که حسین قویمی داشته با منصور کشفی کارشناس نفت در تگزاس آمریکا و پرسیده که چرا ایران این اندازه نفت و گاز رو به هدر میده. منصور کشفی در آمریکا:
توجه داشته باشین که در صنعت نفت معمول بوده که گازهایی که همراه با نفت تولید میشه اونو میسوزوندن. این در همه جای دنیا رسم بود، ولی به تدریج اون گاز سوزانده شدن هم دارن مصرف میکنن به طریقی و انرژیشو استفاده میبرن. ولی منظور این مأمور دولت اسلامی من فکر کنم این بوده که انرژی معادل گاز که تبدیل به نفت بشه میشه مثلا روزی 1 میلیون بشکه نفت، ولی نفت خودش که من فکر نکنم کسی بسوزونه که از بین بره. صنعت نفت ما در این 35 سال هرگز به اونجایی که باید برسه نرسیده و با تکنولوژی دنیا پیش نرفته و حتی تعمیرات و توجهی هم که باید بهش میشد نشده، به خصوص که در سالهای اخیر که تحت تحریم بوده.
میزان مشعل‌های گازی در ایران بر اساس خبرها بیشتر از بسیاری از کشورهاست. خبرگزاری مهر هم در گزارشی از احتمال خاموشی 40 مشعل گازی در ایران خبر داده. پروژه‌ای که بر پایه همین گزارش برای اجرای شدن نیاز به 8 میلیارد دلار هزینه داره. چرا خاموش کردن مشعل‌ها این همه هزینه در بر داره؟
ببینید این که میگن مشعلا همون گازهای همراه با نفت که میسوزه. شما اگه تشریف ببرید مناطق نفتخیز خودمون مثلا در مسجد سلیمان، آقاجاری، کجساران، اینجا میبینید که شب که نگاه کنید میبینید که آتش‌های بسیار بزرگی در حال سوختنه. این همون گازهای همراه با نفت که 24 ساعت میسوزه تا از نفتش استفاده بشه. اینا به اسم مشعل میگن. حالا خاموش کردنش خیلی ساده است، ولی لطمه میزنه اگر روی حساب زمین‌شناسی و مهندسی نفت نباشه، لطمه میزنه به تولید نفت. باید به یه ترتیبی این گاز که همراه با نفت هست سوخته بشه یا به یه ترتیبی لوله کشی بشه بیرون آماده بشه که نفت همون روند تولیدش منقطع نشه. باید به یه ترتیبی این گاز همراه با نفت رو جدا کنن در میدان نفتی، در چاه نفتی، و به طریق لوله بفرستن به جایی که تصفیه بشه یا مثلا همون به نام گاز طبیعیش صادر بکنن یا مصرف بکنن، به پالایشگاه تصفیه گاز ببرن.
آقای کشفی، مدیر کل نفت سازمان بازرسی کشور فرزاد مخلص الائمه برداشت از میادین مشترک نفتی رو واجد اهمیت زیادی دونسته و گفته که توسعه میادین مستقل جدید باید از دستور کار صنعت نفت خارج بشه و این میادین مشترک یکی هست میدان نفتی مبارک مشترک آبیست با امارات متحده عربی و میدان نفتی اسفندیار که مشترک آبی هست با عربستان سعودی که از اونم برداشتی نمیشه. ایشون گفته که باید بیش از هر چیز توسعه میدان‌های مشترک را تا حداقل تا مرحله حفاری پیش ببره و پس از اون باید به توسعه میدان‌های مستقل بپردازه. چرا این میدان‌های مشترک نفتی رو ایران روش کار نمی‌کنه و ازش استفاده نمی‌کنن؟
خب این مصیبتی است که گریبانگیر ملت ما شده و صنعت نفت ما. بزرگتر از همه اینها میدان گاز پارس جنوبیه که ما با قطر مشترک هستیم و میلیاردها دلار در سال درآمد قطر از صادرات گاز مایع که از میدان مشترک از با قطر تولید میکنه، ولی ما هنوز در همون مرحله اولیه هستیم و اینا همش هم به خاطر فساد مالی است که در تمام این صنایع نفت ما بوده در از این 35 سال.
منصور کشفی بود، کارشناس نفت در تگزاس. اما اجازه بدید من یک اسمس دیگر رو به آگاهیتون برسونم. آقای پژمان این اسمس رو برای ما فرستادن که نوشتن آیا این اقتصاد مقاومتی که شما استخراج فرمودی شامل حال 75 میلیون از مردم ایران هم می شود یا نه فقط مختص حاکمان میلیاردر و نور چشم آنهاست. این رو همونطوری که گفتم آقای پژمان برای ما نوشتن. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید. 2042-0221-1221-12 در اختیارتونه که بخواید پیام های خودتون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید و یا اینکه برای ما اس ام اس ارسال کنید 2026-011-57-30-2-0-42-07-33-595-555 و اینجا صبحانه با خبره.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.
خب بعد از شنیدن این آگهی اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش دیگر. وزیر خارجه بلژیک که برای دیداری سه روزه به تهران سفر کرده یک شنبه ظهر پس از دیدار با مقام‌های ایرانی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران کنفرانس خبری مشترکی رو برگزار کرد. وزیر خارجه بلژیک در این کنفرانس خبری گفت امیدوار روابط ایران و اتحادیه اروپا بر پایه اعتماد احیا بشه و توافق نهایی در زمینه هسته‌ای حاصل بشه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار گفت بحث‌های خوبی درباره روابط دو جانبه، موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسئله هسته‌ای ایران انجام شده. جزئیات بیشتر رو بگذارید از فرین عاصمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدیه رندر وزیر خارجه بلژیک روز یکشنبه در تهران درباره آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد و گفت این مذاکرات میتواند به اعتمادسازی بین تهران و غرب کمک کند. آقای رندر روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد. او سومین وزیر خارجه یک کشور اروپایی است که طی 2 ماه گذشته از ایران دیدار کرده. پیش از این اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا و کارل بیلت وزیر خارجه سوئد از ایران دیدن کرده بودند. دیدار وزرای خارجه 3 کشور اروپایی از تهران به دنبال توافق اولیه هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پاییز گذشته و لغو بخشی از تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفت. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی و تحلیلگر مسائل ایران سفر 3 وزیر خارجه کشورهای اروپایی به ایران در وضعیت کنونی را با روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمان محمود احمدی نژاد مقایسه می‌کند.
یه مقایسه کوتاه بکنیم که در دوران 8 سال آقای احمدی نژاد ایشون هیچ سفر اروپایی نداشت، سفر دوجانبه نداشتش و امروز ما شاهد هستیم که وزرای خارجه کشورهای اروپایی و همچنین هیئت‌های اروپایی دارن به تهران سفر می‌کنن. این ترافیک حتی مشاهده میشه در تعدد این سفرها. حالا خصوصا اینکه ایران به طور سنتی روابط تجاری بسیار بالایی رو داشته با اتحادیه اروپا، جزو اولین دومین شرکای تجاری ایران بودن که خب این وضعیت رخیم شد و در اثر تحریم‌های اقتصادی این سفر مسلما با اهداف اقتصادی انجام میشه که اگر تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه کشور بلژیک هم در این راستا هر چه سریع‌تر بتونه به منافع اقتصادی خودش در تهران دسترسی پیدا بکنه. اما از همه مهم‌تر این است که منافع اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد هم بود، اما در اون زمان زبان مشترک پیدا نمی‌شد با دولت ایران در اون زمان و این زبان مشترک در کانتکست سیاست تعامل سازنده که شعار سیاست خارجه آقای روحانی است به مدیریت آقای ظریف این فضا را به وجود آورده که مذاکرات با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهتر بشه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ظهر یک شنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلژیک به تاریخ طولانی روابط ایران و بلژیک اشاره کرد و گفت درهای ایران به روی تجارت با دنیا باز است و همه دوستان اروپایی ایران باید بدانند که محیط خوب و شرایط ثابتی برای سرمایه گذاری در این کشور فراهم شده است. او گفت جو بین المللی مساعد است و فکر می‌کند ایران بتواند از طریق مذاکره هر گونه عذر و بهانه برای ادامه تحریم‌ها را از بین ببرد. دیدیه رندر در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ایران گفت درباره وضعیت حقوق بشر ایران از جمله اعدام، آزادی بیان و حقوق زنان هم با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. وزیر خارجه بلژیک گفت درباره تمام این مسائل ما خواستار دیالوگ باز و صریح هستیم. او همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که نماینده ویژه اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر از ایران بازدید خواهد کرد. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی درباره رویکرد دولت روحانی به مسئله حقوق بشر میگوید:
تحریم هایی که بر ایران اعمال شده صرفا تحریم ها بعد از پرونده هسته‌ای نیست. بخشی از پرونده تحریم ها به دلیل بحران سوریه بر ایران تحمیل شده و برخی هم به خاطر پرونده نقض حقوق بشر فاحش در ایران. لذا آقای ظریف و دولت آقای روحانی توجه داره که رفع کامل تحریم ها فقط به حل مسئله پرونده هسته‌ای نیست، بلکه باعث در پرونده حقوق بشر و همچنین بحث سوریه هم اقدام هایی رو بردارن. آقای ظریف به عنوان کسی که کار سیاست خارجه رو بسیار خوب تجربه کرده میدونه که حقوق بشر یک نرم بین المللی است. اینطور نیست که فقط در چارچوب چارخون اختیاری هر کشوری باشه هر کاری میخواد بکنه. نه تنها وزیر خارجه بلژیک، بلکه وزیر خارجه سوئد هم که به تهران سفر کرده بود، آقای کارل بیلت، ایشون هم در بحثاشون بحث مفصلی در بحث حقوق بشر با آقای ظریف داشتن. از این مبنا بسیار منطقی هستش که این مذاکرات رو با طرف ایرانی داشته باشن و آقای ظریف هم یک چراغ سبزهایی رو نشون داده باشه. ولی خب مشکل در جای دیگه است که ما قوه قضاییه داریم که به هیچ کس پاسخگو نیست. این بارها تلمبار میشه بر دوش دولت آقای روحانی فقط.
دیدیه رندر وزیر خارجه بلژیک روز دوشنبه تهران را ترک میکند.
شنونده گزارش فرین عاصمی بودید. اما باز یک بار دیگه سراغی بگیریم از اسمس های شما. من برای اون دسته از شنوندگانی هم که احیانا راهی محل کارشون هستن یک بار ساعت رو بگم، اونهایی که میخوان سر موقع به جایی که میخوان برسن 8:21 به وقت ایرانه، پس یه وقتی دیرتون نشه. اما اسمس دیگری که میخوام بخونم از گلستان هستش. شنونده نوشته: همسرم ریش شیمیاییه و به دلیل موج گرفتگی و مشکل اعصاب دچار سکته قلبی شده. مدت 2 که بیمه ایران به بهانه تحریم ها هزینه ویزیت و دارو رو پرداخت نمی کنه. به خاطر مشکلات مالی قادر به پرداخت 1,000,000 تومان هزینه دارو نیستیم. لطفا پیام من رو به گوش مسئولان برسانید، شاید فرجی حاصل شود. متشکرم. این رو شنونده ای از گلستان برای ما نوشته بود. دستگاه قضایی مصر روز یک شنبه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور رو به جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم کرد. این اتهام یکی از موارد اتهامی بود که روز یک شنبه در جریان جلسه دیگری از محاکمه محمد مرسی و 35 تن از اعضای بلندپایه اخوان المسلمین مطرح شد. جزئیاتی داریم در گزارش حسن جعفری.
دادگاه روز یکشنبه دومین جلسه رسیدگی به اتهام جدید محمد مرسی، یعنی جاسوسی و همکاری با گروه‌ها و کشورهای خارجی بود. در جلسه روز یکشنبه نماینده دادستان در قسمتی از متن کیفرخواست که قرائت می‌کرد از جمله گفت: متهمان ردیف‌های 1-35 اسرار دفاعی کشور را در اختیار کشوری خارجی قرار دادند و برای برهم زدن ثبات و امنیت جامعه گزارش‌های امنیتی در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار دادند. نام کشور خارجی مشخصاً در کیفرخواست روز یکشنبه ذکر نشده بود، اما در قسمتی دیگر از کیفرخواست آمده بود: در سال‌های 2005-2013 متهمان فعالیت‌های جاسوسی خود را در لوای گروه بین المللی اخوان المسلمین و گروه حماس انجام می دادند و هدفشان انجام حملاتی تروریستی در کشور و ایجاد آشوب بوده است. محمد مرسی و تمامی متهمان که در بین آنها رهبران اخوان المسلمین میزیده می شود همگی در قفس شیشه‌ای عایق صدا جا داده شده بودند. با این حال هنگامی که قاضی از متهمان پرسید آیا اتهام را می پذیرند، همگی فریاد زدند اینها پوچ و بی اساس است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران هنوز واکنشی به اتهام‌ها ابراز نکرده‌اند. در صورتی که دادگاه محمد مرسی را در اتهام جاسوسی مقصر اعلام کند، حکم او می‌تواند اعدام باشد. دستگاه قضایی مصر پیش از این محمد مرسی را به 3 دیگر متهم و برای او کیفرخواست صادر کرده بود. این 3 عبارت بودند از فرار از زندان در سال 2011 همزمان با انقلاب مصر، تحریک به کشتار معترضان در دوره ریاست جمهوری و توهین به مقامات قضایی. اما به تازگی اتهام جاسوسی و دسیسه برای تروریسم نیز به عنوان اتهام 4 آقای مرسی مطرح و قرار شد طی 3 به آن رسیدگی شود. نخستین جلسه بررسی اتهام جدید هفته قبل برگزار شد، اما در همان دقایق اول و با اعتراض وکلای متهمان به قفس شیشه‌ای خاتمه یافت. جلسه دوم روز یکشنبه بود و 3 جلسه نیز قرار است 4 دیگر برگزار شود. محمد مرسی، تنها رئیس جمهوری که در انتخابات آزاد در مصر به قدرت رسید، سال گذشته به دست ارتش از قدرت برکنار شد و از آن زمان زندانی است. آقای مرسی گفته است خود را همچنان رئیس جمهور قانونی مصر می داند و دادگاه رسیدگی کننده به اتهامهایش را نامشروع می داند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. یک اسمس دیگر رو هم براتون بخونم. این دفعه خطاب به ابراهیم حاتمی کیا است و نوشته آقای حاتمی کیا، قسم حضرت عباستان را باور کنم یا دم خروس را، خطابه ایتان به آقای روحانی را قبول کنم یا فالوده خوردنتان به آقای سعید راد را. آقای راد فردین و بهروز وثوقی را ستارگان قابل تقدیر سینمای ایران می‌دانند. شما چطور؟ کسی که آن حرف‌ها را به آقای روحانی می‌زند نمی‌تواند آقای راد را برای فیلم چه به کار گیرد. این هم نظر یک شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده. اما بپردازیم به سوریه در آخرین لحظات این مجله بامدادی. حمله انتحاری به یک پست بازرسی ارتش لبنان در شهر هرمل در نزدیک مرز سوریه 3 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشته. جزئیات بیشتر در گزارش رضا جمالی.
وقوع یک انفجار انتحاری دیگر در شهر هرمل در شرق لبنان در روز شنبه 3 اسفند به کشته شدن 2 سرباز، 1 غیرنظامی و 18 تن دیگر منجر شد. این 3 حمله به این منطقه تحت نفوذ حزب الله لبنان در ماه جاری میلادی است. این انفجار انتحاری این بار پست بازرسی ارتش در ورودی شهر هرمل در نزدیکی مرز لبنان و سوریه را هدف قرار داد. بیشتر مقام‌های سیاسی شناخته شده لبنان از جمله سعد حریری، نخست وزیر پیشین و تمام سلام، نخست وزیر فعلی و همچنین گروه حزب الله این حمله انتحاری را محکوم کردند. شهر هرمل عمدتاً شیعه نشین است و در 90 کیلومتری بیروت قرار دارد و در ماه‌های اخیر مورد حملات موشکی و راکتی قرار گرفته است. جبهه النصره از گروه‌های مرتبط با القاعده مسئولیت حمله اخیر به هرمل را بر عهده گرفته است. طی 1 گذشته تنش‌ها در لبنان افزایش یافته و بسیاری از تحلیلگران جنگ در سوریه را عامل تسری آن به لبنان عنوان می‌کنند. این موضوع زمانی علنی‌تر شد که حزب الله لبنان به طور آشکار نیروهای خود را برای حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به این کشور اعزام کرد. پس از آن بود که چند انفجار در مناطق تحت تسلط حزب الله در بیروت و نیز ترور چند عضو ارشد این گروه انجام گرفت که حزب الله گروه‌های سنی تندرو را مسئول این حملات معرفی کرد. اما چقدر جنگ داخلی سوریه به تنش‌های اخیر لبنان مرتبط است؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در این باره می‌گوید:
بدون شک آنچه را ما در لبنان داریم میبینیم به طور مستقیم مرتبط با تحولات سوریه است. 30 لبنان در چنگ سوریه ها بود. وقتی سوریه ها به اجبار در فردای قتل رفیق حریری ناچار شدند نیروهای خود را عقب بکشند، از طریق عوامل و وابستگانشون همچنان در سوریه ماندگار بودند. و بعد که این حوادث در سوریه رخ داد، طبیعتاً لبنان نمیتونست خود را دور نگه داره. اما متاسفانه مداخله حزب الله در سوریه باعث شد عملاً بخشی از مردم لبنان یعنی شیعیان درگیر بشن و طبیعتاً از آنجا که در درون سوریه نیروی اکثریتی که با دولت میجنگید سنی ها بودند، باستاب این به داخل لبنان وارد شد و نوعی جنگ پنهان شیعه و سنی آغاز شد که هرچه ابعاد دخالت حزب الله در سوریه وسیع‌تر شد، واکنش سنی ها هم تندتر شد. در طول جنگ های داخلی لبنان جنگ ها بر سر ایدئولوژی بود، ولی حالا متاسفانه بر سر مذهبه.
با نگاهی به نوع حملات صورت گرفته به مناطقی همچون زاهیه، ترابلوس، هرمل و حتی انفجارهای صورت گرفته در مقابل سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، نشان از پیچیدگی، دقت و ظرافت در انجام این عملیات ها دارد. آیا می توان نقشی برای کشورهای منطقه و یا فرامنطقه‌ای برای این دست عملیات ها در لبنان متصور بود؟
گزارش رضا جمالی بود که ما رو به پایان این بخش خبری در اصل صبحانه با خبر امروز میرسونه. از این که در کنار شما بودیم خرسندیم. من همکارانی که در این صبحانه با خبر همراهیمون کردن رو خدمتتون معرفی کنم. کارگردان فنی این صبحانه با خبر امروز امیر بود، مراد ویسی مسئولیت سردبیری صبحانه با خبر امروز رو به عهده داشت و مهرداد میردامادی هم مسئول خبرهای ما بود. به پایان این بخش میرسیم. من یک بار دیگه شماره سرویس اسمس گیر رو هم با اتون در میون میذارم: 2042 07 33 59 55 55 55. روز خوبی در انتظارتون باشه.